با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شریف جان شریف جان نوشته تقی مدرسی خواهند پرداخت.
ادامه بخش دهم. آقای صالح سیگاری آتش زد، دماغش را بالا کشید و گفت: اون چه بین تو و اصلانی گذشته به ما مربوط نیست، ولی جان من اصلانی حواسش پریشونه. ما هرچی از دستمون برآمده براش کردیم. این مرد از چیز دیگه ناراحته و کاری هم دربارش نمیشه کرد. حالا 100 نفر رعیت مسلح پشت سرش وایستادن و منتظر یک اشاره اون هستن. آقای مفتون دستایش را به هم کوفت و نگاهش را در نگاه مست یدالله سوسنبری انداخت که خنده ابلهانه ای لوچش کرده بود. تقصیر ما نیست که اصلانی نمیتونه زندگیشو اداره کنه و به خانوادهش سر و سامون بده. آخه به من بگید چرا همه این ناراحتی ها به سراغ اون میاد؟ یدالله جوابی نداد. از جا بلند شد و به سوی پنجره رفت و سرش را از آن گذراند و گفت: خیلی عرق خوردیم. مثل اینه که یه مش زنبور تو سرم وزوز میکنن. رئیس بلدیه گفت: کاه از خودت نبود، کاه دون که از خودت بود. مگه مجبورت کرده بودن اینقدر بخوری؟ یدالله سوسنبری به سوی آنها برگشت و دستهایش مثل دو راسته گوشت قصابی در دو طرف بدنش تاب می‌خورد. به نظرش می‌رسید آنها از او دور شدند، در صندلی‌هایشان فرو رفتند و خیلی کوچک و محو شدند. احساس می‌کرد بد کشیده و باد کرده است. خیال می‌کرد خیلی بزرگ شده است و از آسمان هفتم آنها را نگاه می‌کند. پنجه‌هایش را بالا آورد و بالای میز قمار گرداند و گفت: میخواید سحرتون کنم؟ میخواید؟ رؤسا او را نگاه میکردند و چیزی نمیگفتند. شاید اصلا به او گوش نمیدادند. یدالله احساس کرده بود چیزی از او میخواهند و حتی حد زده بود که چه از او میخواهند، ولی نمیخواست کنجکاوی تشنه و بیتابشان را سیر کند. دستایش را دو مرتبه روی میز گرداند و گفت: میخواید موشتون کنم؟ میخواید سیم تلگرافتون کنم که اخبار مهم دم به دم از هر چی نبدترتونه آمپر به آمپر بپره؟ میخواید کفترهای امامزاده یحیی روتون فضله بندازه؟ آقای رؤوف، تو که مرد مؤمن و خدا ترسی هستی، میخوای بواسیر تو چاخ کنم تا مجبور نباشی 5 دقیقه به 5 دقیقه از ما فوقت برای ما تحتت اجازه مرخصی بگیری؟ رؤسا همانطور او را نگاه میکردند و چیزی نمیگفتند. سر جایشان خشکشان زده بود و یدالله نمیتوانست بفهمد به چه فکر میکنند. مشغول قدم زدن شد و سعی کرد رشته افکار از هم گسیختهش را به دست آورد. همینقدر به خاطرش مانده بود که دست به گردن اصلانی انداخت و تلو تلو خوران از عرق فروشی واهان به سوی محله ارمنی ها رفتند. هنوز هوا تاریک نشده بود و شاگردهای مدرسه مثل مشت کاهی که به آسمان بپاشند وسط خیابان ها ولو شدند و هر کدام به سویی گریختند. در کوچه ها دویدند و پشت تیرهای چراغ برق قایم شدند و به آژانی نگاه کردند که وسط خیابان روسری زنی را از سرش کشیده بود و جرجر می داد. زن به سوی بچه ها دوید و همانطور که می دوید داد می زد: ای بی غیرت ها، من زنم، اما شما چی هستین؟ اسم شما رو می زارن مرد؟ شما باید برید بره کمر بدین و فر 6 ماهه بزنید. و بچه ها از پشت تیرهای چراغ برق دم گرفتند. نون و پنیر و سبزی آژانو دیدی نلرزی، آژان کاریت نداره، روسریت رو ور میداره. شراره های آتشبازی میدان حمزه را به شکل تشتی تفته در آورده بود و یدالله فکر میکرد در خیابانهای دور افتاده و قدیمی شهر چراغهای صد شمعی نظمیه از تنهایی و قربتشان آویزانند و بی صدا میسوزند و در طول کوچه های خاکی سیرابی فروش ها و گداها از جلوی درهای کلون شده خانه ها رد میشوند. دو مرتبه نگاهش را به رؤسا انداخت که هنوز روی صندلی‌هایشان نشسته بودند و بدون اینکه پلک بزنند او را نگاه می‌کردند. یدالله به طرف گنجه چینی‌ها رفت و گفت: شام خوردین؟ شام خوردین یا اینکه هنوز گرسنه‌اید؟ روده کوچیکه من داره روده بزرگم رو می‌خوره. آقای ساله دستایش را روی رانهایش کوبید و گفت: استغفر الله. چی بگم که خدا رو خوش بیاد؟ آخه هر چیز اندازه‌ای داره. ولی یدالله گوشش به آقای صالح بدهکار نبود و حتی یادش رفته بود که رود کوچکش داشت رود بزرگش را می‌خورد. فقط به اصلانی فکر می‌کرد و درست نمی‌توانست به خاطر بیاورد که با هم چه کارهایی کرده بودند. جمعیتی را به نظر آورد که به هم فشرده شده بود و به سوی میدان حمزه روان بود و آنها سه بار از جلوی تئاتر ملی گذشتند. بچه‌ها از لای جمعیت جیغ می کشیدند و خمپاره ها مثل فواره‌ای گلوله های آتش را به آسمان می پراکندند. آنها از کنار جوانهایی گذشتند که در لغانته بستنی خورده بودند و قسم خورده بودند که باید یک جمعیت ملی در شریفجان تشکیل بدهند. اصلانی سیگاری گوشه لبش بود و مستانه جوان لاغری را تماشا می کرد که موهای سیاهش مثل ماهوت پاکن روی سرش سیخ شده بود و به دوستانش گفته بود که آریایی ها به چند دلیل بر سامی ها برتری دارند. آریایی ها همیشه برتریشان را به سامی ها حفظ کردند و از نظر فکری آریایی ها به سامی ها برتری دارند و همه علمای اروپایی گفتند که آریایی ها از هر حیث به سامی ها برتری دارند. آقای رؤوف گفت: آقا جان، مثل آدم حسابی روی صندلیت بنشین و بگو چه کاری از دست ما ساخته است که برات بکنیم. آقای مفتون گفت: حداقل میتونیم به دکتر عزت تلفن کنیم بیاد حالتو جا بیاره. یدالله دور خودش چرخید و آروغی زد و دستهایش رو در هوا پیچ و تاب داد. مثل این بود که با سایه نامرئی کلنجار میرفت. کف دستش را جلوی آنها آورد و گفت: فرمودید حال این ضعیف بده؟ ارباب فضل و معرفت دلشون به حال این گمگشته وادی حیرت سوخته. دریغا اسف بر آن جوان مرد که گوهر عقل و جوهر کمالش را گروه لچک خراباتیان گذاشت و به اندازه ارزنی هم به حضرات شریف جانی نم پس نداد. آقای مفتون گفت: دیوانه است آقا، شاهد و دلیل هم لازم نداره. به قیافش نگاه بفرمایین، مجنون و مخبت، گمراه و سرگشته، باطل و بی‌مصرف. آقایون، ما وقتمون رو پای خزعبلات لایعقلی تلف میکنیم. یدالله از جا جست و دستهایش را پر کمرش گذاشت و نگاهش را به آنها دوخت. گفت: پس معطل چی هستین؟ بذارین خودم براتون نقل کنم که عقل این چاکر مثل چلچله های بهاری از سرم پریده. ای سلاطین حکم و کلام، من سرگشته و گمراه جنون گرفتم و کتم و دادم کیسه توتون گرفتم، ولی هرچی کردم خودم کردم که لعنت بر خودم باد. چرا ماتتون برده؟ تقصیر شما نیست که من لچک خراباتیان را به سر کشیدم. تقصیر شما نیست که اصلانی از هم اوراق شده و همین حالا وسط خیابونهای شریف جان دنبال اوراقش میپره هوا. اگه از همین پنجره نظر لطفتون رو به خیابون بندازین، به مقدسات عالم قسم او رو خواهید دید که مثل اوراقش توی خیابونهای شریف جان به دست باد کویر سرگردانه. ولی حرف حساب این ضعیف اینه که اینها به شما مربوط نیست. شما باید به فکر اهل بیت خودتون باشید و بدونید و آگاه باشید که کسی از پس نمی آورد و بهتر است شما از پیش بفرستید. از اون گذشته حال اصلانی در کمال صحت و عافیت و ملالی نداره جز دوری شما، و بسا که همین الان در بستر ناز خواب سبز پری و سرخ پری میبینه. تا آنجا که یادش میآمد حال اصلانی زیاد بد نبود. وقتی از در عرق فروشی آمد تو با صدای بلند میخندید و با مشت میکوبید روی میز و قش قش ریسه میرفت. یدالله هم شروع کرد به خندیدن و مشت روی میز کوبیدن. فریاد زد امیر دخلشون آوردی؟ و اصلانی فریاد زد آوردم یدالله، آوردم. و هر دو از خنده روده بر شدند و اصلانی در گوش یدالله گفت که چطور می شود از آب کره گرفت. گفت که اول باید صبر کند، اول باید آب را در هاون برنجی بکوبد و بعد باید خوب بکوبد و چند ساعت پشت سر هم بکوبد. اصلانی داد زد یدالله خوب بکوب، بکوب بکوب تا جون از هرچه نبدترت بیاد بیرون. و هر دو روی میزشان کوبیدند و گیلاس‌های عرق جرینگ جرینگ صدا کرد. آن وقت واهان دیگر به آنها عرق نفروخت و آنها هم دست به گردن همدیگر انداختند و از مغازه عرق فروشی آمدند بیرون. جلوی در مغازه ایستادند و با فریاد به واهان فحش دادند. واهان پشت شیشه مغازه ایستاد و با چشم‌های واخورده و بی‌اعتنایش آنها را نگاه کرد. لبش را کلفت کرد و جوابشان را نداد. آنها لجشان گرفت و تکمه های شلوارشان را باز کردند و وسط خیابان به در مغازه عرق فروشی شاشیدند. ولی واهان همچنان آنها را از پشت شیشه مغازهش تماشا کرد و چیزی نگفت. آن وقت شب شده بود و آنها خسته شده بودند و عرق فروشی ها تخته دکانهایشان را پایین می کشیدند. اصلانی زیر سایبان تئاتر ملی ایستاده بود و به در تئاتر تکیه داده بود. در تئاتر ملی را بسته بودند و اجباری ها و پادوهای مغازه ها روی در تئاتر یادگاری نوشته بودند. با هم شهر را تماشا می کردند که روی سرش گرد طلا غربیل می شد. تکمه های یقه هایشان را باز کردند، گره کراوات هایشان را شل کردند و از زیر درخت های زبان گنجشک به محله ارمنی ها رفتند. وقتی در سنگین و قهوه‌ای رنگ روی پاشنه اش چرخید، خود اسحاق را دیدند که پشت در قوز کرده بود. یدالله گفت منم، به جا نمیاری؟ اسحاق سرش را تکان داد و آنها را از دالان خنک و تاریکی به حیاط برد. در حیاط از یدالله پرسید کجا بودی؟ یدالله گفت پیش طلعت بودم. پیرمرد لبخندی زد و گفت راتون نداد؟ یدالله گفت مهمون داره و ما خودمون دیدیم که مهمون داره. امیر تو که دیدی مهمون داره. اصلانی به دیوار تکیه داده بود و مست بود و مثل این بود که حرفای او را نمی شنید. اسحاق دو مرتبه نیشخند زد و گفت هر شب مهمون داره. حالا برید دست راست تو اون اتاق عقبی. پیچیدن دست راست و به اتاق عقبی رفتند. مثل این بود که از خودشان اراده‌ای نداشتند و هر چه اسحاق میگفت میکردند. وقتی از اتاق عقبی بیرون آمدند مست‌تر بودند و اسحاق گوشه حیاط چنتش را باز کرده بود و پولهایش را میشمرد و اشرت به گردن اصلانی آویزان شده بود و میگفت خدا یکی، رفیقم یکی، جون اشی راستشو بگو، منو دوست داری؟ اصلانی به زور دستهای اشرت رو از دور گردنش باز کرد و گفت چقدر سمجی؟ گفتم که من خودم نمیتونم روی پام بیستم. عشرت خندید و گفت رفیقت نازک نارنجیه، نوه، نیمدارش میکنیم. او خدا جون، قربون آدم با معرفت. وقتی بیرون آمدند شهر مثل قیر تاریک و مثل زغوم تلخ بود. کوچه های خلوت و باریک مثل سیخ های سوخته کباب به شکم امارت های یکوری و کهنه شهر فرو رفته بود و آنها صدای لخ لخ کفش های عشرت را می شنیدند که دنبالشان می آمد و با خودش آواز می خواند. حالا که صابون نمی خوای، کیسه حموم و سنگ پا و سفیدا به تبریز نمی خوای، زن نار بده سر کتاب با کنم برات، دشمن رو رسوا کنم برات، سر کتاب با می کنم، دشمن رو رسوا می کنم، طالع خفته تو رو دوباره برپا می کنم، خانم جون ارزون بخر، قیمت تهرون بخر. و اصلانی با زمزمه اشرت تلو تلو می خورد. از کنار کوچه می رفت و چون یدالله خواست بازویش را بگیرد و کمکش کند، با دست او را پس زد، دستایش را به دیوار کوچه گذاشت و پیشانیش را به دیوار کوچه تکیه داد. عشرت همچنان از عقبشان می آمد و با خودش زمزمه می کرد: کسی که از رنج و غم همیشه دلخون داره، چه حاجتی اون دیگه به پودر و صابون داره؟ شد نصیبم غم و درد، چهرم تیره و زرد، قصه نخور ای خانوم، رنگتو گلگون کنم، مایه زردی دارم، چهرتو پرخون کنم، خانم جون ارزون بخر، قیمت تهرون بخر. یا اینکه اصلانی حالش خیلی بد بود، یا اینکه خیلی مست بود، یا اینکه تب داشت و سرش درد میکرد، یا اینکه افسرده بود و میخواست گریه کند، هوا گرفته و دم کرده بود و ممکن بود اصلانی مثل شمعی آب بشود و به دیوار فرو برود. یدالله رویش را به رؤسا کرد و گفت امکان داشت امیر آب بشه و فرو بره تو دیوار. رؤسا به او محل نگذاشتند، با خودشان حرف می زدند و شاید هم به دکتر عزت تلفن زده بودند که بیاید حال او را جا بیاورد. شاید دکتر عزت با کیف دستیش در خیابانهای شریف جان می دوید و دلش به حال او سوخته بود و در ذهنش عقب معجونی می گشت که بتواند درد او را دوا کند. ولی یدالله نمی دانست دردش چیست و دکتر عزت چطور می خواهد دردش را دوا کند. دستش را روی پیشانیش گذاشت، یک خورده بیشتر از معمول گرم بود. اشکال این بود که ذهنش تار و قبارالود بود و اگر می توانست یک خورده بهتر حواسش را جمع کند و بفهمد که کجاست و کیست و کیستند، آن وقت دیگر احتیاجی نبود که به دکتر عزت تلفن بزنند. صدای رؤسا را می شنید که با هم مشغول اختلاط بودند و آقای رؤوف می گفت که سوسنبری ها مخشان معیوب است و علت مرگ پدر یدالله آنطور که می گفتند تنها پیری و پیزی گشادی نبوده است. پدرش دچار خوف شده بود و مرده بود. یدالله دو مرتبه نمی توانست صدای آنها را به خوبی بشنود. به دیوار تکه داده بود و نفسهای عمیق می کشید. یادش آمد وقتی به خیابان دولت رسیدند اصلانی دیگر نمی خندید و صدای قشقشش از دور شنیده نمی شد. حتی تلو تلو هم نمی خورد و مثل این بود که مستی از سرش پریده بود. انگشتش را رو به یدالله تکان داده بود و گفته بود که فردا یاسمی به منزلش خواهد آمد و به یادش خواهد آورد که پرداخت قروزش احتیاج به وجه نقد دارد و اگر پول یاسمی را ندهد یاسمی قادر نخواهد بود زنش را برایش پیدا کند. عشرت همچنان دنبالشان می آمد و آنها نمی دانستند برای چه عقبشان می آید. اصلانی برگشت و عشرت را بغل زد، دست انداخت گردن عشرت و او را ماچ کرد و گفت یدالله من آدم مهمیم، چرا به من تبریک نمیگی؟ یدالله گفت تبریک چی بگم؟ خیال میکنی کمر قول و شکستی؟ اصلانی گفت قربونت برم، من گم شدم و پیدا کردم، برای خوشبخت شدن لازم نیست روحتو به ابلیس بفروشی، لازم نیست سرتو دلا کنی و توی قوطی بگیر و بنشون و تماشا کنی و بفهمی که ممر و لولو برده و توی قوطی عوض نخود چیکشمیش قیر ریختن. یدالله گفت امیر پرت میگی، اصلانی دو مرتبه اشرت را ماچ کرد و اشرت کر کر خندید. اصلانی پنجرش را گره کرد و بالا آورد، داد زد یدالله فوش نده، پشیمون میشی، فوش نده. یدالله مچ اصلانی را در هوا گرفت و به چشمهایش نگاه کرد که در آنها دلرندگی و میل به تخریب چون آب خزبستهی لپر میزد. نور چراغ برق گوشه صورت اصلانی را روشن کرده بود و او را به شکل ابلیسی در آورده بود. اصلانی گفت آخ یدالله نمیفهمی، مخشو نداری که بفهمی، شما سوسنبری ها مختون معیوبه، نمیفهمی که من گم شدم و پیدا کردم، از این شهر به اون شهر دنبالش خواهم رفت. کی گفته که اصلانی توی این شهر تلسم شده؟ من میرم دندونهای دوست صمیمی و عزیزم آقای مفتون رو تو دهنش خورد میکنم، من میرم تو صورت حامی و نگهبان ابدیم آقای سلامت توف میندازم. روی زمین توف انداخت. یدالله چیزی نگفت و مچ اصلانی را رها کرد. اصلانی اشرت را با خود میکشید و از او دور میشد. خیلی از شهر دور شده بودند. کولیها پشت کارخانه چرمسازی آتش روشن کرده بودند و دور آتش با هم صحبت میکردند. اصلانی از دور برگشت و داد زد یدالله امشب و ندیده بگیر. یدالله گفت بازم هم دیگر رو میبینیم و سرش را بالا گرفت و به آسمان گود و دم کرده شریفشان نگاه کرد. آن وقت داد زد توفو بر تو ای شریفشان توفو، و پشت تاریکی خیابان پنهان شد. همانطور که به دور شدن اصلانی فکر میکرد، احساس میکرد ذهنش مثل کرجی بیناخدایی از ساحل هوشیاری به هوس باد دور میشود. دستایش را برای رؤسا تکان داد، انگار سوار ترن بود و دور می شد و برای آنها دستمال تکان می داد. پاهایش بی‌حس شده بود و دیگر نمی توانست روی آنها بند شود. یواش یواش روی زمین خم شد و روی فرش کف اتاق دراز کشید و رؤسا را دید که دور او حلقه زدند و از بالای سرش او را تماشا می کنند. چشمهایشان غیی و خواب‌آلود بود، داشت حالش به هم می خورد. دستایش را روی چشمهایش گذاشت و گفت چرا اینطور منو نگاه میکنین؟ پنجره ها رو وا کنین، هوای بهار بیاد تو اتاق. آقایون مگه نمیدونین بهار به آخر رسیده و بیشتر از چند روز دیگه به تابستون نمونده؟ بذارید یه خورده دیگه هوای بهار رو تنفس کنیم، بذارید جان تازه بگیریم و طرح‌های نو در اندازیم، بگذارید دنیای بهتری بسازیم. هی 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 آقای یدالله، کی گفته بود که اینطور نخودی بخندی؟ چرا نمیخندید آقایان؟ دکتر زد رؤسا را پس زد و آمد جلو، روی او خم شد و پلکایش را باز کرد و نگاهی به نینی هایش انداخت. بعد سطل آبی را که در دست داشت روی صورت برافروخته و عرق کردهش خالی کرد. یدالله خنکی قطرات آب را روی صورت تبدارش حس می کرد و صدای دکتر عزت را می شنید که به رؤسا می گفت خیلی باید خورده باشه، چارشو نمیشه کرد. و یدالله از حال رفت. بخش دهم اینجا تموم میشه آقای رحیمی، بخش 11 رو دیگه بذاریم برای فردا. و روز شما و شنوندگان عزیز هم بخیر.
روز شما هم بخیر،
خسته
نباشید. قربان شما.